سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. به ساعت 15 میرسیم. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید.
پرده آخر،
زندگی را ورق بزن، هر فصلش را خوب بخوان، با بهار برقص، با زمستان بچرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستانش بنشین و چایت را با سلامتی بنوش.
امیدتان را که از دست بدهید، گویی همه چیز را از دست داده اید. البته، حتی زمانی که فکر می کنید همه چیز را از دست داده اید، باز هم امید وجود دارد.
امید همچون پرنده ایست که بال و پر دارد. در روح ما لانه می گزیند، بدون گفتن هیچ کلمه ای آواز می خواند و هرگز متوقف نمی شود.
برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن. عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم. زندگی لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است و عشق.
زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. زندگی قصه عشق است و امید. صحنه غم‌ها نیست، به چه می‌اندیشی؟ نگرانی بیجاست.
زندگی سخت نیست، تلخ نیست، چون نوت‌های موسیقی بالا و پایین دارد. گاهی آرام و دلنواز و گاهی سخت، گاهی شاد و گاهی پر از غم. زندگی باور می‌خواهد، آن هم از جنس امید.
از متفاوت بودن نترس، سبک زندگی خودت را داشته باش و حتی اگر نتیجهش تنهایی بود، بدان که تنهایی بهتر از بودن در میان کسانی است که تو را در صورتی دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی.
شاید هرگز نمی توانید به گذشته برگردید و یک آغاز فوق‌العاده بسازید، اما می توانید همکنون شروع کنید و یک پایان فوق‌العاده بسازید، چون خدا با شماست.
بسیار عالی، شنیدیم پادکست امیدواری، کاری از تحریریه برنامه پرده آخر که توسط سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فرهانی برای شما عزیزان قرائت شد. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگر در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان هستم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده‌هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. موج برنامه ما هم که حتما همه شما به خوبی میدانید 103.5 بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستش، که شماره پیامک برنامه ما هم 30,000 10,35 و شماره روابط عمومی سازمان یعنی شماره 162.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه،
نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با هم رو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستم.
در خدمتتون هستیم با عزیزان و یاران همیشگی برنامه، جناب آقای میثم فراهانی کارشناس برنامه پرده آخر و سرکار خانم زکیه سیف گزارشگر و خبرنگار ما و همچنین کارشناس برنامه. اجازه میخوام با سرکار خانم سیف شروع کنم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر. امیدوارم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. در خدمتتون هستم با اخبار تئاترهای دانشجویی و فجر. هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر دانشجویی معرفی شدند. با حکم دبیر 42مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، هیئت ارزیابی و انتخاب آثار بخش مسابقه تئاتر دانشجویی معرفی شدند. آقایان فرزاد معافی قفاری، علی حاج ملا علی و شهرام احمدزاده به عنوان هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر دانشجوی این دور از جشنواره معرفی شدند. آقای معافی مدرس، پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره. آقای احمدزاده نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر. آقای حاج ملا علی نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر هستند. این هیئت 3 نفره 131 اثر رسیده بخش مسابقه تئاتر دانشجویی رو مورد ارزیابی قرار خواهند داد. 42مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری آقای مهدی حامد سقایان در بهمن 1402 برگزار می شود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خبر دیگری هست؟
بله، در خدمتتون هستم. کارگاه‌های آموزشی ادبیات نمایشی در استان‌ها برگزار می شود. آقای کاظم نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با برگزاری 6مین همایش سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دولت 13م سیاست‌ها و برنامه‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در استان‌ها را تشریح کردند. همان گونه که می‌دانید، جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای 8 سال تعطیل بود، اما با حمایت وزیر فرهنگ و معاونت امور هنری، جشنواره‌های منطقه‌ای ما دوباره برگزار شد. جشنواره تئاتر فجر از روز 26 دی ماه در بخش‌های رادیویی و پژوهش آغاز می‌شود که در حوزه بین‌المللی کارهای خوبی داریم که معرفی خواهند شد. در حوزه جشنواره منطقه‌ای هم تصمیم داریم در صورت کیفیت خوب کارها، حدود 12 اثر را برای حضور در جشنواره انتخاب کنیم که بهترین گروه‌ها در جشنواره حضور داشته باشند. و تصمیم داریم به واسطه ضعفی که در حوزه ادبیات نمایشی وجود داره، مجموعه کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها برگزار کنیم که مساعدت‌های لازم در حال انجامه و از همه مدیران استانی خواهش می‌کنم در شناسایی هنرمندان و نحوه ثبت نام جوانان خلاق تو این زمینه به ما کمک کنن.
بسیار عالی، بله، خیلی هم خوب. استحضار دارید، من سعادت اینو داشتم که به عنوان یکی از داوران بخش خیابانی در اولین رویداد، چون جشنواره مناطق که شما به درستی اشاره فرمودید بعد از 8 سال دوباره احیا شد، امسال در 4 تا منطقه برگزار میشه که استانهای مختلفی رو در بر میگیره که منطقه پارس هست بود انجام شد فی الواقع که من در خدمت دوستان بودم در استان فارس و شهر شیراز. بله. بله، و عرضم به خدمتتون که بعدی در خاوران، یعنی تحت عنوان خاوران اسمش، که در مشهد انجام می شود، خراسان رضوی، و بعدی فکر می کنم اشتباه نکنم جاده ابریشم و دیگری هم حضور ذهن دقیق ندارم، یا عرس سبلان سهند مزدارت مام سهنده که در استان آذربایجان، یکشون آذربایجان شرقی و دیگری در سمنان. تجربه گرانسنگی بود، اتفاقات خوبی رو میتونستیم شاهد باشیم و البته ضعف‌هایی هم دارند که حالا من افتخار این رو داشتم که در این گروه در خدمت پیشکسوت و از اساتید به نام نمایش‌های خیابانی که همه کسانی که کار میکنن تو این حوزه با نام ایشان آشنا هستند. در خدمت جناب آقای دکتر محمود فرهنگ بودم و همچنین جناب آقای مالک حتپور سراج و ما هر سه بخش داوری رو به عهده داشتیم و بسیار خرسندم که الان جناب آقای دکتر محمود فرهنگ پشت خط برنامه ما هستن و برنامه رو مزین کردن. درود میگم خدمت شما جناب آقای فرهنگ، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشبختم که دوباره صدای شما رو میشنوم، در خدمتم.
خیلی متشکرم جناب فرهنگ، ما که در جوار شما در این 3-4 شبی که اونجا بودیم لذت بردیم از همنشینی با شما، هم صحبتی با شما و مرور خاطرات و مواردی رو که علمی فرمودید و ما مثل همیشه تلمس کردیم خدمت شما و دیگر دوستان. جناب آقای فرهنگ، بحثی که پیش اومد و ما به حضرت عالی در بیانیه، یعنی میخوام بخش خیابانی مناطق وارد شیم، بلخص بخش که در شیراز برگزار شد، اولین منطقه‌ای بود که برگزار شد و ما در بیانیه هم بهش اشاره کردیم، من میخوام حالا از زبان حضرت عالی بشنوم که چه ضعف‌هایی رو ما شاهد بودیم، چون خیلی از مخاطبان ما خب قطعا نمیدونن و حضور نداشتن که ببینن ایراد کار کجا بوده، چه ایرادهایی احصا میشود در رابطه با خیابانی، بخش خیابانی، چون برجهت استانهای مختلفی رو ما شاهدش بودیم تو این منطقه، استانهایی همچون عرضم به خدمت شما استان سمنان، استان قم، عرضم به خدمت شما استان هرمزگان، استان خوزستان و استانهای دیگری که الان حضور ذهن ندارم، کوکیله بوی رحمت، و نمونه نوعی است. وقتی ما میبینیم نمونه است از تئاتر خیابانی کشور، حالا چند تا منطقه رو ما میبینیم، چند تا منطقه رو دوستان دیگر میبینن، ضعفای عمده ای رو که مشاهده کردید چه چیزهایی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عرض کنم که همونطور که حضرت عالی هم ملاحظه کردید، متاسفانه مسیر در واقع نمایش خیابانی به سمت تئاتر در خیابان در واقع سوق پیدا کرده، با توجه به این که وقتی که ما راجع به گونه هایی و ژانر هایی از نمایش های خیابانی یا تئاتر خیابانی صحبت میکنیم، به دلیل نبودن زیرساخت چه در دانشگاه ها و چه در ادارات کل و حتی در مرکز هنرهای نمایشی، چون پایه علمی نداره و دلیلش هم این است که آموزشی داده نشده، ما به صورت در واقع بیلانکاری اعلام میکنیم که مثلا 10 گونه تئاتر خیابانی در کشور داریم، ولی ما ملاحظه میکنیم در این 16-17 تا کاری که دیدیم از تقریبا 6-7 استان که برگرفته حداقل از بین 10-12 در واقع نمایش خیابانی در هر استانه، یعنی اگر شما حساب بکنید شاید قریب 160-170 تا نمایش خیابانی تولید شده و خب به ترتیب از هر استانی 2 نمایش، بعضی ها 3 نمایش به بخش خیابانی ارسال شده.
بله.
به همین جهت متاسفانه ما فقط در واقع نمایش های صحنه‌ای رو میبینیم، اونم در حد بسیار ضعیف و بعضی مواقع سخیف از نظر ساختار، از نظر طرح، ایده، بازیگری، طراحی، کارگردانی و حتی صحنه آرایی، موسیقی و نبود ارتباط با مخاطبین.
بله. خب
تصور خیلی از دوستانی که مسئول میشن در خدمت شما از کنم این بخش این است که میخوان از گندم دیمی که کسی بهش توجه نکرده و براش زحمتی کشیده نشده، آموزشی داده نشده از نظر علمی، از نظر تکنیکی، از نظر محتوایی، حتی خیلی از این دوستان عزیز ما نمیتونن یک طرح و ایده رو در واقع بنویسن. ما در طرح و ایده شما ملاحظه کردید که خیلی از اینها فقط طرحش قابل قبول بود ولی طرح و ایده سنجیده نبود و هیچ توجهی برای این که میخواد با مخاطب ارتباطی برقرار بکنه نداشت. به همین جهت متاسفانه آثاری که میتواند در صحنه اجرا بشه اینها رو میارم و در خیابون بعضی هاشو که شما ملاحظه کردید که فقط یک طرفه بود، یعنی حتی این زحمت کشیده نشده بود و به صورت نمایشه یک طرفه اجرا میشد.
بله متاسفانه این داستان بود. حتی اولین ویژگی که یک نمایش خیابانی باید داشته باشه و ارتباط با مخاطب هست، اصلا در یک فضای انتزاعی کار میکنه که اصلا مخاطب رو نمیدیدن. خیلی وقتا ما ورود میکنیم میدیم اصلا نه، انگار که فضای دیگریست. و این مشکل، حالا این مشکل از کجا نشأت میگیره جناب آقای فرهنگ؟ شما یادمونه که سال اوایل دهه 70 که حضرت عالی بنیان گذاشتید، بعد از مدت‌ها شما تا خیابانی برجت از پیشینه داشتیم دیگه، اینجوری بیگانه نبودیم، ولی به طور درست و علمی و حساب شده و منسجم شما دفتری رو اختصاص دادید به این کار در مرکز هنرهای نمایشی آن زمان که الان شده اداره کل هنرهای نمایشی، و خیلی خوب داشت کارا پیش می‌رفت و پله پله هم پیش می‌رفت. یعنی حالا اون چیزی رو که امروزه تحت عنوان ریل گذاری می‌شناسیم، ریل گذاری درستی شده بود. یعنی ابتدا از نمایش‌های پهلوانی، اینو دارم برای این میگم، شما که خودتون مبدعش بودید، دارم برای شنوندگان میگم که شاید ندونن، از نمایش‌های پهلوانی شروع شد و شروع کردیم از نمایش‌های آیینی سنتی و و و و به بلوغی رسید تا جایی که دیگه بچه‌ها هر کدومشون امضای خودشونو داشتن، هر کدوم وقتی کار میکردن متوجه بودیم توی این گونه، حالا گونه نمایشی خیابانی عرض می‌کنم، علاوه محتوایی عرض می‌کنم، علاوه محتوایی و فرم، این هنرمند تو این محتوا و فرم خیلی متبهر شده، این هنرمند تو این ویژگی خیلی متبهر شده. آرام 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 رسیدیم به جایی که خیلی بده، انگاری که مهندسی معکوس دوباره داریم برمیگردیم به قبل این داستان. و این به نظر من میرسه که نمیدونم، امیدوارم اینو حالا من به شما مطرح نکردم، امیدوارم که ما شاهد انتخاب‌های غلط داورانی بودیم که از استانی انتخاب کرده باشه. یعنی امیدواریم که لااقل تو اون کارهای خوبی بوده، حالا بر اساس سلیقه عزیزان انتخاب کردن، وگرنه اگر قرار بوده همه کارها این گونه باشه و تازه شاید ما پای درد دل اون دوستان بشینیم بگن اینا دیگه عالی ترینشون بود، این دیگه میشه یک فاجعه. از کجا به این نقطه رسیدیم؟ شما اگر بفرمایید.
به نظر من بیکفایتی مدیران و مسئولینی که سکاندار نمایش خیابانی بودند و بیشتر تلاش کردند که خودشون از این گنج برای خودشون اندوخته‌ای داشته باشن، یعنی سعی کنن که از اعتبار خودشون برای حضور در داوری‌های مختلف در سراسر کشور استفاده بکنن.
یعنی از اعتبار حقوقی که کسب میکنن به اعتبار حقیقی خودشون بیفزاین.
مثلا برن مثلا جشنواره شهرهانی، برن جشنواره مریوان، برن جشنواره شهروندی لاریجان.
یه مدت خیلی به هم پاس میدادن این داوری. بله. این داور اونجا بود، اون داور میشد داور اینجا.
بله، در جشنواره عروسکی، در جشنواره سنتی، در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در جشنواره‌های استانی. شما میدونید ما 32 جشنواره استانی بالاخره قبل داشتیم و سوگوارهای مختلفی که ده ها سوگواره در کشور داشت. متاسفانه هیچ برنامه ریزی، هدف گذاری و آینده نگری وجود نداشت و بعضی ها خودشون اصلا در تولید حضور پیدا میکردن. و شما همطور که فرمودید، ما دسته سال اول برنامه مون این بودش که در واقع تمام جشنواره‌های بین‌المللی و جشنواره داخلی رو در واقع حضور دوستان وجود داشته باشه. و بعدش بعد از اون بحث خدمت شما عرض کنم که این که دوستانی که در دانشگاه هستن تزهاشون رو بدن، بعد کلاس‌هایی که از اساتید خارجی دعوت کردیم برای اینکه این گونه ها رو در واقع برگزار بکنیم که ببینن، بشنون و تمرین کنن، و بعد برگزاری نشستایی که در خانه هنرمندان برگزار شد که ما تقریبا همه اساتیدی که ادعا داشتن رو ما پای صحبتشون نشستیم، و در آخر من از گروه لهستان دعوت کردم، از پدر تئاتر خیابانی جهان دعوت شد، خدمت شما عرض کنم ورکشاپایی که گذاشته شد. اون زمانی بود که دیگه به قول حضرت عالی هر کسی در یک ژانری برای خودش در واقع حرکت کرده و یک اصولی برای اجرای خودش داشت. یک کسی اپیزودیات کار میکرد، یکی بی کلام آقای شاغله کار میکرد، یک کسی کار کمدی میکرد، یک کسی در واقع با گونه های نمایش ایرانی کار میکرد. و خب من دنبال این بودم که واقعا هر کسی برای خودش یه صاحب سبکی بشه، و این صاحب سبک بودن باعث این میشود که خدمت شما از کنم ما بتونیم در عرصه جهانی حضور پیدا کنیم. خب حضرت عالی میدونید در دوره من 3-4 گروه هم به خارج از کشور رفتن، یک گروه دور آلمان رو گشت، همه شهرهای آلمان رو گشت، یک گروه ایتالیا رفت. خدمت شما عرض بکنم به همین جهت من بعد از اینکه مسئولیت رو تحویل دادم خودم چند نمونه تولید کردم و خدمت شما عرض کنم برای اینکه اثبات بکنم که آقا خب بنده که در مسئولیت هستم نباید دست به کاری بزنم، بنده باید فرصت رو برای جوانان آماده بکنم و کمک بکنم به بلوغ علمی برسن. خب خوشبختانه الان حضرت عالی، آقای شاهد پیوند، آقای دکتر حمید کاکا سلطانی، آقای عقیل تغییرزاده، آقای خدمت شما عرض کنم جواد عزتی، آقای عباس جمشیدی، آقای بیرباز،
بله
این فیکره یا که اولین کاری که کردن خدمت شما عرض کنم با خانم سوسن رحیمی بود و خیلی از هنرمندانی که از اون فضا و از اون فرصت ها استفاده کردن و برخورد پرواز کردن و در یک عرصه دیگه کار کردن. ما امیدواریم که با قولی که مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی دادن برای آموزش، در واقع شاید امسال ما دست به این در واقع تحول نزنیم، ولی برای سال 1403 و 1406 شاید بارقه های از این حرف ها و گفتگوها و رفع نقایصی که وجود داره رو ببینیم. اگر ما سرمایه گذاری نکنیم که نمیتونیم شعار بدیم که آقا بله مثلا این گونه ها وجود داره. به همین جهت هر کس که این مسئولیت میپذیره باید خودش رو وقف آموزش، وقف این بکنه که این فضا رو باز بکنه برای اینکه گروه ها بتونن اجرا بکنن.
خیلی عالی جناب آقای دکتر فرهنگ، شما بحث آموزش رو مطرح کردید و یکی از ضعف‌هایی رو که ما اونجا شاهد بودیم در خدمت شما کاملا و محسوس بود برای ما و مشاهده میکنیم، ضعف آموزش بود. شما نکاتی رو اشاره فرمودید، خیلی از کارها رو می‌دیدیم که طرح خوبیه ولی تبدیل به ایده نشده، طرح و ایده خوبیه ولی در شکل داستانی و موضوع نتونستن بگنجونن، و از طرفی باز می‌بینیم خیلی هاشون الفبای نمایش‌های خیابانی رو گذاشتن کنار. اینکه نو نگاه کنیم که خلاقیت داشته باشیم اصلا هیچ منافاتی نداره. ببینید ما نیاز به خلاقیت داریم، نیاز به نگرش نو داریم، نیاز به گونه‌هایی داریم که حالا شاید تحت عنوان تئاتر محیطی ما میشناسیمش، اما وقتی ما بحث تئاتر خیابانی رو مطرح میکنیم دیگه مخاطب رو نمیتونیم ازش بگیریم. بله شاید یک نمایشی در خیابان اجرا شود، قاعده ای رو برای خودشون بسازن که اصلا سه طرفه میخواد اجرا بکنه. یعنی اصلا ما خودمون یادم سوال قبل تو یک چادری اجرا میکنیم که علن نهایی باید سه سو رو تماشاگر پوشش میداد، ولی وقتی این الفوا رو نمیدونه و وقتی نمیدونه که ارتباط با مخاطب حرف اولو میزنه یا اینکه نمیدونه چگونه این ایدهشو تبدیل بکنه، این به نظر من میرسه یک ضعفیه که ما نمیتونیم کتمان بکنیم که این ضعف وجود نداره. و اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل های مطبوعه در سایر استان ها به نظرم میرسه واقعا باید یک اقدام عاجلی بکنن، چون اینها فردا روز همین تکرار میشه و متاسفانه اینو ما شاهد خواهیم بود که این ضعف در آینده ممکنه به جایی برسه که برسیم به این که از اصل تئاتر خیابانی دور ماندیم، همونطور که در بیانیه هم به درستی اشاره کردیم از اصلش دور بمانیم و برسیم به این که میرسن به شوخی های سخیفی که در فضای مجازی وجود داره، شوخی های سخیفی که شاید در افواه و در کوچه و خیابان وجود داره، در صورتی که طنز این نیست، طنازی این نیست اگر بخوان هم کار بکنن. به نظرم میرسه این نگرش واقعا اگر وجود نداشته باشه به فاجعه میانجامه. نظر شما چیه؟
بله به هر حال همطور که شما گفتید، وقتی که یک گروهی تلاش بکنه چند تا جوک سخیف و حرکات، رفتار و اعمال سخیف رو در صحنه اعمال بکنه، طبیعی است که اون اثر از جنبه تربیتی، آموزشی و اثرگذاری فرهنگی دور میشه، یعنی عقب میمونه از فرهنگ جامعه. شما وقتی که نمیدونی از اثر علمی یک طرح رو به سرانجام برسونی، متکی میشی به این که رفتاری رو در خدمت کودکان، مادران، زنان، مردان، پیرمردها انجام بدید که واقعا در جامعه این قابل قبول نیست. یعنی یک کاری است که برای هنرمند اون رو در واقع سخیف میکنه. از نظر آموزش هم همینطوره. بله ببینید، اگر که ما یک سال گذشته، الان شما داریم نزدیک میشیم به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ما باید در تمام استانها از نظر علمی آموزش جدی داشته باشه،
لااقل به سطح قابل قبولی برسن.
یعنی اینکه مثلا اگه یه کارگاهی در یه جشنواره در جشنواره استانی برگزار میشه 2 ساعت، این که اثرگذاری نیست. خدا رحمت کنه آقای کشم فلاح رو، وقتی همین صحبت در مورد نمایشگاهی شد، ایشون یک هفته مثلا بنده رو میفرستاد میگفت آقا شما یه هفته صبح و بعد از ظهر باید با این بچه ها کار بکنی، و تازه ما فرصت نمی کردیم همه اون چی که باید رو برای این دوستان مطرح بکنیم. به همین جهت آموزش هایی که وجود داره اینا همه به صورت در واقع سوری و بیلانی است.
بله.
باید به صورت جدی از اول سال، یعنی در واقع وقتی دبیر آینده مشخص میشه، این تو بستر تئاتر فجر باید اتفاق بیفته. بودجه براش اختصاص داده بشه، افراد زیر صلاح، اونهایی که نه فقط تئوری میگن، اونهایی که مدیریت آموزش رو بلدن، اونهایی که میتوانن به صورت کارگاهی کار بکنن. اگه یادتون باشه ما اون خانم و آقای لهستانی رو دعوت کردیم، بنا شد که زبان بدن در نمایش خیابانی رو آموزش بدن. خب من تو بستر خود جشنواره تئاتر فجر بیش از 25 کارگردان رو دعوت کردم. بعضی از اینا از پس خیلی از این اتوتا بر نمی اومدن، برای اینکه خدمت شما از کنن، حتی تمرکز رو اینا نمیتونستن تمرینات رو انجام بدن. حالا که گذشته و سالها رها شده، سالها این فضا رها شده و خدمت شما از کنن، آموزشی نبوده، سرکشی نبوده، کارشناسی و مشاوره نبوده. خب ببینید وقتی که چند تا کار از یک استانی انتخاب میشه، ما این همه کارشناس تئاتر داریم که اینا میتونن برن رو بخشای کار بکنن، راهنمایی بکنن، کارها سنجیده‌تر بشه و بیا در جشنواره مناطق. شما مستحضر بودی که یکی از مدیران اومدن گفتن چرا کارهای من پذیرفته نشده.
بله.
خب من بهشون گفتم عزیزم، وقتی یک شما داورانی دعوت میکنید که اینا دلسوز نیستن و کاری برای منطقه انتخاب میکنن و ما اومدیم که میبینیم خیلی از اشکالات تکنیکی که میشد اونجا بهشون گفت و اینجا جزو بهترین کارها بشه، اینا بهشون گفته نشده. خب وقتی این اتفاق میفته، متاسفانه ما اشکالمون در اعزام یا انتخاب هیئت‌های داوری در استانهاست. اونها دلسوزانه برخورد نمیکنن، علمی برخورد نمی کنن، میرن و چند روز در اونجا هستن، چند تا کار معرفی میکنن و هیچ گفتگوی علمی با این گروه ها ندارن. من این باید این نقیصه باید رفع بشه. به هر حال ما اگه میخوایم این بخش از ساعت خودشو از بین نبره. حالا شما این که گفتید فاجعه، من میخوام بگم که هر چیزی اگر رشد نکنه خودشو از بین میبره. اینقدر سخیف میشه، بی ارزش میشه تا مسئولین بگن آقا از خیر این گذشتیم. وقتی شما میبینید که اینقدر جملات سخیف، اینقدر خدمت شما مسائلی وجود داره که آدم خجالت میکشه، خب این چه اثر فرهنگی داره؟ یک موضوع رو میخواد مطرح کنه، ده ها موضوع ضد فرهنگ رو مطرح میکنه. به این جهت من امیدوارم که انشالله با این جشنواره منطقه‌ای مسئولین به فکر این بیفتن که آقا سرمایه گذاری بکنن در استانها. این من دلم برای آقای دکتر، من دلم برای این پتانسیل و این جوانهایی که انقدر با تلاش و کوشش زحمت میکشن توی سرما، خدمت شما عرض بکنم که میان کار میکنن، صداهاشون میگیره، زحمت میکشن. خب این گنج ما، چرا نباید این گنجی رو که از جوانها داریم حفظش بکنیم با آموزش، با این که از نظر تکنیکی اینا رشد پیدا کنن. یکی نکته دیگه اینه که واقعا وقتی که ما میگیم که آقا گونه‌های از تئاتر خیابانی، آقا مگه ما حضرت عالی استاد دانشگاه هستی؟ تو دانشگاه ها کسی درس میده اینو؟
اصلا ندونیم. والا
ما تو این 44 سال نشنیدیم که نه هیچ کدوم از این دانشگاه های تهران و شهرستان ها کسی راجع به نمایش خیابانی یا تئاتر خیابانی،
تئاتر خیابانی، تئاتر کودک، خیلی چیزایی هست که مخفیه.
خب ما رویایی حرف میزنیم، ما در واقع تصوراتی داریم توی ذهن خودمونه و فکر میکنیم که در گذشته یه عده اینو پیاده کردن و ما در کره ما پیاده شدیم. نه عزیز من، وقتی تو در دانشگاهات در واقع کسی آموزش نده، این همه اساتید بزرگی که وجود دادن آموزش ندادن، مرکز هنرهای نمایشی هم که تو این سالها در گذشتهش افرادی بودن که اصلا به فکر نبودن و اومدن و رفتن و خدمت شما عرض کنم که بار خودشونو بستن، طبیعی است که این جوانهایی که تلاش میکنن، شما تلاش و کوشش این 16 گروه ستودنی بود آقا، از نظر انرژی
واقعا.
از نظر این انگیزهی که داشتن که اجرا کنن،
ولی آدم غصه میخوره دیگه، غصه میخوره که مسیر رو اشتباه رفت.
بله خب این انرژی به نظرم گنجه، فقط راهنمایی.